بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کرامت انسان در قرآن کریم بود. عنایت فرمودید که خدای سبحان انسان را نوع کریم آفرید و نفسی غیر از فضیلت نسبی است. هم انسان را نفسه کریم خلق کرد، فمدقت کرمنا بنی آدم، هم نسبت به بسیار از موجودات دیگر فضیلت داد که فرمود فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. محور کرامت هم مشخص شد که تقواست. شرایط کرامت و موانع کرامت هم تا حدودی بیان شد. اون چه که در این جلسه مطرح است این است که آیا خدای سبحان که برای آدم سلام الله علیه اون مقام با عظمت قائل شد و اون را گرامی داشت، آیا نسل او را هم از اون حرمت برخوردار کرد یا نه؟ شیطان حرفش این است، میگوید این موجودی را که بر من گرامی داشتی من ذریه او را احتناک میکنم. هذا الذی کرمت علی، کرمته علی، یعنی این موجودی را که بر من گرامی داشتی و امر کردی که او را سجده کنم، من در برابر این امر تمرد کردم و مشمول قهر تو شدم، ولی ذریه او را احتناک می کنم. از این کریم استفاده می شود اون که مکرم است تنها شخص آدم سلام الله علیه نیست، مقام انسانیت است که مکرم است. هر کسی به این مقام رسید گرامی است، هم فرشتگان در برابر او خاضع ام و هم شیاطین در برابر او قدرت نفوذ ندارم. خدای سبحان وقتی جریان آدم را نقل می کند می فرماید من از روح خودم به او دادم. از این آیه گرچه استفاده نمی شود که فرزندان آدم از این روح الهی برخوردارن، ولی از آیه سوره سجده با یک تأمل این معنا را میتوان استنباط کرد. در سوره هجر آیه این چنین است، فرمود به این که آیه 28 به بعد سوره هجر و از قال ربک للملائکته اینی خالق بشرا من سلسال من همه مسنون فعضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین، که قسمت بدن انسان را به گل نسبت داد و قسمت روح انسان را به خودش نسبت داد، با اینکه تین و روح هر دو مال خداست. روح انسان را به خودش نسبت داد. معلوم می شود آدم از این کرامت برخوردار است که روح الهی به او افاضه شد و همین افاضه روح الهی مایه مسجود شدن او بود. در باره فرزندان آدم به صراحت نیامد که خدا روح خود را به اونها اعطا کرد، ولی در سوره سجده آیه 8 و 9 این چنین است: فرمود الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه. گرچه این نفخ روح را به آدم نسبت داد، نفخ فیه یعنی در اون انسان اولی، من روحه یعنی از روح خودش به انسان اولی داد، و در باره نسل نفرمود که من روح خودم را به نسل آدم دادم، ولی قبل از مسئله افاضه روح مسئله نسل را مطرح کرد. فرمود اصل انسان از طین است، نسل انسان از ماء مهین است، بعد فرمود خدا از روح خود به انسان داد. اصل و نسل را اول ذکر می کند بعد افاضه روح را ذکر می کند، یعنی نسل آدم هم مثل خود آدم از روح الهی برخوردار است و مایه کرامت آدم و نسل آدم همون روح الهی است. این روح الهی را چون خدای سبحان به انسان داد، هم به آدم هم به نسلش داد، فرمود تبارک الله و احسن الخالقین. قبل از مرحله انسانیت همه آثار سنعی که در باره انسان صورت پذیرفت مشترک بین انسان و حیوانات دیگر است. یعنی اگر نطفه از صلب و ترائب خارج می شود در رحم قرار می گیرد، این چه در انسان چه در حیوانات این چه این است. اگر نطفه علقه می شود بعد مضغه می شود بعد جنین می شود، این چه در انسان و چه در حیوانات دیگر همین طور است. و اگر در جنین نفس نباتی هست بعد کم کم به مرحله نفس حیوانی می رسد، چه در انسان چه در غیر انسان یکسان است. این که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، این احسن الخالقین بودنش مال کدام مرحله است؟ خدایی که خود را خالق کل شیء معرفی کرد، فرمود الله خالق کل شیء، چه درباره مجردات مثل فرشته ها چه درباره موجودات زمینی، فرمود الله خالق کل شیء. و درباره آفرینش هیچ موجودی هم نفرمود تبارک الله و احسن الخالقین، فقط درباره انسان گفت، اون هم بعد از افاضه روح و خلق جدید. فرمود ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین. این مبارک بودن و تبارک بودن خدا برای آن است که نطفه را به صورت علقه در آورد، این که در خیلی از حیوانات همین طور است. اگر برای آن است که علقه را به صورت مضغه در آورد، این هم که در حیوانات توالدی این طور است. مضغه را به صورت جنین در آورد، حیوانات هم که همین طور است. اونها را به مرحله نفس نباتی رسوند، حیوانات هم که همین طور است. اونها را به مرحله نفس حیوانی دیگر هم که همین طورند. این ثم انشأناه خلقا آخر ف فتبارک الله احسن الخالقین معلوم می شود مال جسم اونیست، مال نشعه نباتی اونیست، مال نشعه حیوانی اونیست، مال مقام انسانیتی اون. و این مقام انسانیت است که مسجود فرشته هاست و این مقام انسانیت است که مکرم بر موجودات دیگر است و گرامی است. آیا این مقام انسانیت را همه در بدء پیدایشون دارن یا باید تحصیل کنن؟ همه انسان بالفعلن یا انسان بالقوهن؟ قرآن کریم فرمود این مایه انسان شدن در همه هست، این طور نیست همه انسان بالفعل باشن. همه وقتی آفریده شدن انسان بالقوند نه انسان بالفعل، یعنی کریم بالقوند نه کریم بالفعل. راه کرامت را هم قرآن کریم نشون داد و شرایطش هم بیان کرد. یه مسئله آن است که آیا انسان همون طوری که مختار است نه در کار خیر مجبور است نه در کارهای شر مجبور است، آیا نسبتش به فعل و ترک علی السواست، نسبتش به کمال و شقاوت هم علی السواست یا علی السوا نیست؟ انسان همون طوری که مختار است نه نسبت به اطاعت مجبور است نه نسبت به معصیت مجبور است، بلکه نسبتش به عصیان و اطاعت علی السواست. انا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. همونطوری که نسبت انسان به اطاعت و عصیان در مسائل اختیار علی السواست، آیا نسبت انسان به سعادت و شقاوت هم علی السواست یا علی السوا نیست؟ اگر نسبت انسان به شقاوت و سعادت علی السوا بود، هر دو سعادت بود. اگر یک موجودی ارتباط وجودیش به دو راه علی السواست، هر دو مستعد له اوست، به هر کدام رسید به کمالش رسید، دیگر جا برای سعادت به شقاوت نیست. از این که یکی از این دو راه سعادت است و دیگری شقاوت، معلوم می شود که گرچه انسان مختار است در اطاعت و عصیان، ولی گرایش او، سرمایه او، راه اولیه او به یک طرف مشخص است، به دو طرف نیست. یعنی او رویش به سمت کمال است، سر دو راه نیست که هر دو کمال باشد. انسان به سمت کمال آفریده شد، یعنی چهرش به سمت کمال است، می تواند صورتش رو برگرداند، راه انحرافی طی کند. انسان سر دو راهی که علی السوا باشد خلق نشده. انسان در یک راه است که جلو کمال، برگردد انحراف، بین رفتن و برگشتن قرار دارد، نه بین دو تا رفتن. این طور نیست که سعادت و شقاوت هر دو راهی باشند در روبروی انسان. اگر در نظام تکوین سعادت و شقاوت دو تا راهی بودن در روبروی انسان، هر دو سعادت بود، نه یکی سعادت و دیگری شقاوت. اگر هر دو مستعد له انسان است و انسان یکسان استعداد هر دو را دارد، پس هر دو کمال او، نه یکی کمال و یکی نقص. انسان در بین راهی قرار دارد که رویش به سمت خدا و کمال است، پشتش به سمت نقص است و اگر بیراه می رود باید برگردد راه خدا و کمال را پشت سر بگذارد. این همان است که میگن نبذوه وراء زهره، که کتاب آسمانی را پشت سر گذاشت، برگردد و راه ارتجاع و انحراف را طی کند. پس گرچه در مسائل اختیار و جبر و تفویض نسبت انسان به اطاعت و عصیان علی السواست، ولی در نظام استعداد و تکوین اینطور نیست که نسبت انسان به هر دو طرف علی السوا باشد، هر راهی را که انتخاب کرد کمال او باشد، بلکه یک راه ملایم به حال اوست، هر چی جلوتر می رود لذت می برد، یک راه ملایم با او نیست، هر چی جلوتر می رود گرفتارتر می شود و رنج می برد و عذاب است برای او. معلوم می شود راه گناه مانند راه ثواب مستعد له انسان نیست که انسان نسبتش به هر دو طریق علی الثواب باشد. مثل انسان تشنه، انسان تشنه گرچه می تواند هم آب زلال و گوارا بنوشد و هم سم، گرچه مختار است بین آب نوشیدن و سم خوردن، نسبتش به هر دو علی السواست، ولی آیا استعدادش هم نسبت به هر دو علی السواست یا استعدادش به سمت آب نوشیدن است نه سمت سم خوردن؟ مسئله جبر و تفویض تساوی در انتخاب است، مسئله کمال و نقص سعادت و شقاوت مسئله تعین یک طرفه استعدادی است. یعنی فطرت انسان به یک سمت مائل است، فطرت انسان گناه را نمی خواهد و اگر کسی گناه می کند بر فطرتش تحمیل می کند، مثل این که اگر تشنه سم می خورد بر دستگاه گوارشش تحمیل می کند. لذا قرآن کریم فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چرا؟ چون حسنه راه گواراست، راه طبیعی انسان است. در راه طبیعی انسان یه مقدار که جلو رفت به سرعت پیشرفت میکند، ولی در طرف سیئه من جاء بالسیئه یا جزاء سیئه سیئه مثلها، وقتی به طرف گناه می رود اگر یک قدم به طرف گناه رفت همون یک قدم است، دیگر ده قدم نیست. چرا؟ چون گناه حرکت بر خلاف جهت است، ثواب حرکت بر وفاق جهت است. این همان است که میگن دین فطری است. دین فطری است، نه یعنی آگاهیش فطری است، نه تنها علمش فطری است، نه تنها انسان فطرتاً خدا را میشناسد، بلکه فطرتاً خدا را میطلبد. چون میطلبد پس نسبتش به دین با نسبتش با انحراف از دین فرق میکند، پس سر دوراهی نیست، قهرن انسان مستعد کرامت است. لذا فرمود من این نوع را کریم خلق کردم، یعنی نوعی خلق کردم که به سمت کمال متمایل است، نه به سمت نقص و نه به سمت کمال و نقص علی السوا. این نوع کریم است و این کرامت هم از آن روح الهی است که هم در آدم است هم در نسل آدم. زیرا گرچه در من وقتی آدم را از طین آفریدم و روح خودم را در او دمیدم سجده کنید، ولی در سوره سجده فرمود اصل آدم را از گل و نسل آدم را از ماء مهین بعد روح به آدم دمید. قبل از مسئله دمیدن روح نسل را در کنار اصل ذکر کرد، یعنی اینها فقط در خمیرمایه های بدنی فرق میکنند، وگرنه از در روح فرقی نمی کنن. روح روح الهی است که به هر دو داده شد، منتها یکی از تین است، یکی از سلا، یکی از ماء مهین. بنابراین طبع انسان کریم است. این چه نیست که فعل همه‌ها فجورها و تقواها بگوید که انسان نسبتش به هر دو سمت علی سوا است. همین آیه نشون میدهد که نسبتش به هر دو سمت علی سوا نیست، برای یک سمت تقوای اوست، یک سمت فجور او، یک سمت بر او کمال است، یک سمت بر او نقص. علمش به هر دو جهت هست، اختیارش نسبت به هر دو جهت علی سوا است، ولی گرایشش و استعداد فطری و درونیش یکسان نیست. و این معنای کرامت نفسی است و این کرامت را باید با تقوا به فعلیت رسون. تقوا هم مال سالکین است. اگر کسی اهل سیر و سلوک نبود تقوا ندارد. تقوا یعنی پرهیز از رهزن. خب اگر کسی اهل راه نبود کمین نمیخورد، اگر کسی اهل راه نبود آسیب نمیبیند، تقوایی هم ندارد. تقوا وسیله رفتن است. این همان است که در بحث‌های قبل قرآن کریم فرمود تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. تقوا مال انسان مسافر است. اگر کسی اهل سیر و سلوک نبود که تقوا ندارد، قهرن کرامت هم ندارد. فتحصل که نوع انسان کریم است و کرامتی او هم فقط به خاطر روح اوست، اونم روح انسانی. زیرا خدای سبحان خب الان بعض حیوانات هم با دست میخورن، این برای تقریه به ذهن است. بعض از حیوانات هم مستقیم القامه. شما میبینید بعض از حیوانات ممکن است در بعض از کمالات از بعضی از انسانها برتر باشند و خدای سبحان که انسان را آفرید فرمود تبارک الله و احسن الخالقین، این معنا را فقط به خاطر ثم انشأنا و خلقا آخر فرمود، وگرنه بقیه مراسم مشترک است. بقیه امور چه به ماده برگردد، چه به نفس نباتی برگردد، چه به نفس حیوانی برگردد، مشترک است. همین انسانی که با دست غذا می‌خورد، خدای سبحان درباره بسیار از اینا فرمود بل هم ازل. پس معلوم شد با دست غذا خوردن مستقل قامو بودن کمال نیست. و اون که بل هم ازل است یا از سنگ سخت در است، کل حجار است، او اشد و قسوتن است، او این چه نیست که غیر مستوی القامه باشد، که اون چه نیست که با پا غذا بخورد، که اون با دست غذا با پا راه می رود، اون مستوی القامه است. همین انسان مستوی القامه را وقتی به کرامت روح نرسد، خدای سبحان فرمود بل هم ازل، معلوم شد معیار کرامت روح است. و این کرامت هم بالقوه است نه بالفعل. چرا؟ حدیث تقریب به ذهن است، وگرنه همون قرآن کریمی که فوق این احادیث است و احادیث رو باید بر قرآن عرض کرد، در باره تبهکارا می فهمد بل هم ازل. معلوم می شود معیار کرامت روح است و روح هم تا حرکت نکرد کریم نمی شود. و حرکتش هم گرچه بر اختیار دور سمت دارد، ولی استعداد او به یک سمت است. لذا بین کشش درونی انسان با اختیار انسان باید فرق گذاشت. از لحاظ اختیار انسان کاملا بین نجد خیر و شر است، بین مرز اطاعت و عصیان است. اما این چیزی نیست که گوهر ذاتش نسبت به هر دو طرف علی سوا باشد. اگر گوهر ذات انسان نسبت به هر دو طرف علی سوا بود و هر دو طرف مستعد له انسان بودن و انسان علی سوا مستعد بود برای هر دو صورت، که دیگر یکی کمال و دیگری شقاوت و نقص نبود، معلوم می شود انسان به یک سمت می رود. این همان است که خدای سبحان فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی در این راه من او رو خلق کردم، منتها اختیار بیراه رفتن رم بود دادم. اگر برکت هست مال اون جنبه روح است، و اگر روح است که بایه کرامت هست، چه در انسان چه در آدم چه در نسل او هست، و این انسان میتواند مکرم باشد هم نسبت به فرشته ها هم نسبت به شیاطین، یعنی اکرم از ملائکه باشد. خب همین انسانی که میتواند اکرم از ملائکه باشد، یعنی اکرم از عباد مکرم باشد، خدای سبحان فرشته را به عنوان عباد مکرم ستود. شیطان اون طوری که در سوره اسراء آمده میگوید هاذل الذی کرمت، یعنی انسانی را که آدمی را که گرامی داشتی تکریم کردی، بر من گرامی داشتی. نه تنها بر شیطان گرامی داشت، بر همه ساجدین گرامی داشت. خب پس مسجود بودن انسان آدم باعث کرامت اوست. کرامت را هم خدای سبحان وصف فرشته ها قرار داد. پس انسان میتواند اونچنان به مقام کرامت برسد که کریمان در برابر او سجده کنند. کریمان در برابر او سجده کنند. و این نیست مگر اینکه به مقام انسانیت برسد. مقام انسانیت مقام کرامت است، و این هم با سیر حاصل می شود، و سیر تقوا می خواهد. تقوا مال سائر الالله است، و فجور مانع این راه است. اکثریت را اگر ما معیار را انبیا و اولیا قرار بدیم، بله اکثریت به مقام نمیرسن، اما معیار را اگر پایین تر بگیریم اکثریت به کمال میرسن. یک جواب. جواب دیگر آن است که کل عالم به سمت کمال میرود، گرچه در شرایط کنونی فرمود اکثرهم لا یعقلون اکثرهم کذا و کذا، اما ما عالمی رو در پیش داریم که طبق وعده قرآنی فرمود لیظهره علی الدین کله. اگر لیظهره علی الدین کله شد، پس دین است که عالم گیر می شود و اکثرش می شود مؤمن. و اگر احیانا بعضی فلتاتی داشتن در برزخ آسیب می بینن، در قیامت آسیب می‌بینند، سرانجام وارد بهشت سعادت می‌شوند. در بحث‌های قرآنی و بحث‌های تکوینی باید کل عالم را دید، نه خصوص دنیا را که نسبت به کل عالم مثل یک حلقه است در فلات. کل عالم را که می‌بینیم، می‌بینیم سرانجام اکثر موفقه. اونا که در جهنم مخلدن برای ابد می‌سوزن گروه بسیار کمی‌اند. اونا که بعد از سوخت و سوز یا بعد از یک مقدار رنج در برزخ آزاد می شوند و به قافله صالحین می رسند، جمعاً اکثریت تشکیل می دهند. سرانجام وقتی که انسان بهشت را می بیند و کل عالم را می نگرد، می دهد اکثری انسان ها مقصد می رسند. این چی نیست که اکثری مقصد نرسند، گرچه در شرایط کنونی اکثری اهل تعقل نیستند. پس اگر ما معیار را به تعبیر مرحوم شیخ تنزل بدیم، خیلی ها مقصد رسیدن. اگر معیار را البته اکثری نرسیدن. یک جواب. دوم آن که ما باید در کل عالم بیندشیم. وقتی در کل عالم حساب میکنیم، بینیم سرانجام فلاح و رستگاری عمومیت دارد. اینا که در دنیا به مقصد نرسیدن اهل عناد و لجاج نیستن، اینها با رنج کوتاهی در برزخ تطهیر می شوند، سرانجام مشمول رحمت خدا خواهند شد. مخلد نیستن، مخلدین کمن، بهشتیا زیادن. کل جهان بر بنابراین کرامت تنها مال روح آدم است و بس، و این روح هم بالفعل در انسان نیست. انسان باید بکوشد این کرامت بالقوه را به فعلیت برساند، و اگر جهت عکس حرکت کرد و این استعداد کرامت را دفع نکرد که قد خواب من دستاها، یعنی اون شکوفهایی را بست، اون روی که می توانست به کرامت بالفعل برسد او را دفع کرد، دسیسه کرد، این قد خواب من دستاها. پس انسان بالفعل کریم نیست، و اگر بالفعل کریم بود مثل فرشته رهزن نداشت و راهی نداشت. بالقوه کریم است و راه به فعلیت رسوندن این قوه هم تقواست. امدان است که بین این دو مسئله فرق بگذاریم، که انسان گرچه در مسائل اختیاری نسبتش به گناه و ثواب علی ثواب، ولی در مسائل تکوینی نسبتش به کمال و نقص یا سعادت و شقاوت علی سوا نیست. اون که مستعد له اوز کمال است. سمت من اینا رو خلق کردم، نه اینکه فقط تشریعاً موظفن که عبادت کنن، و نسبتشون به هر دو طرف علی سوا است. اگر نسبتشون به هر دو طرف علی سوا باشد، همونطوری که بهشتی ها از بهشت لذت ببرن، جهنمی ها باید از جهنم لذت ببرن، در حالی که این چنین نیست. از این که یکی ملایم است و یکی ناملایم معلوم می شود که فطرت انسانی و گوهر انسانی نسبت به دو طرف علی‌سوانی است. اونها تمثل است، نزول و صعودشون هم به نحو تنزل است نه به نحو تجافی. در این صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه در دعای ختم القرآن آمده است که وقتی انسان رحلت میکند، تجلا له ملک الموت من حجب القیوب لقبض الارواح. انسان وقتی رحلت میکند، فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه برای او از پشت پرده غیب تجلی می کند، نه تجافی. این که ملک نازل می شود غیر از آن است که باران نازل می شود. باران که پایین می آید تجافی است، یعنی یه قطره جسمانی است، وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین آمده دیگه در بالا نیست، و این را می گویند تجافی. اما یه مطلب عقلی را وقتی شما بیان میکنید یا مینویسید تنزل میدید. این به تعبیرات دینی تجلی کرده است، نه تجافی کرده است. اونطور نیست که اشک چشم آدم از بالا پایین میآید، همونطور مطالب عقلی از ذهن انسان به صفحه کاغذ بریزد که مطالب عقلی تنزل میکند، به صورت گفتار یا نوشتار در بیاید. تنزل می کند نه نزول جسمانی، تجلی دارد نه تجافی. فرشته ها این چنین تنزل دارند. در سوره مبارکه اسراء حرف شیطان را که نقل می کند این است، فرمود ما وقتی که دستور سجده دادیم دیگران اطاعت کردن، شیطان اسیان ورزید. در قبال این حادثه این چنین گفت، قال ارأیت که هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. من همین را که بر من گرامی داشتی احتناک میکنم، یعنی هنکش را میگیرم، تحت هنکش در اختیار من هست، زمام او را من میگیرم. خب این که گفت بر من گرامی داشتی، یعنی این عصر را بر من گرامی داشتی، نه این شخص را، یعنی این نوع را، این آدمیت را بر من گرامی داشتی. من هم با انسانیت مبارزه میکنم، تا آخرم با انسانیت مبارزه میکنم، وگرنه او با حیوان کاری ندارد. اگر کسی از انسانیت تنزل کرده است، در تحت احتناک اوست. او احتناک کرد، یعنی هنک این شخص را گرفت، یک مکاری اسبش رو احتناک می کند، یعنی افسار گردنش رو به دست می گیرد. این حالت را می گن احتناک، یعنی هنک کسی را گرفتن. زیر گلوی کسی را با افسار مهار کردن و لگام زدن، این را میگن احتناک. شیطان میگوید این موجودی را که بر من گرامی داشتی، من ذریه‌اش را احتناک میکنم، یعنی همین را که بر من مکرم داشتی، در حقیقت همین را من احتناک میکنم، نه اینکه من کار به او ندارم و به دیگران میپردازم که اونا را احتناک کنم. همین گرامی داشته شده را من احتناک میکنم و اون مقام آدمیت است، اون است که گرامی است، آن است که مکرم است. این که خدای سبحان فرمود خدای اکرم درس کرامت میدهد، یعنی درس انسانیت میدهد. پس تلاش قرآن و سایر کتابهای آسمانی است که جوامعی که به حسب ظاهر انسانن، اینا را انسان بالفعل کنن، را انسان بالفعل کنن. و اما این که فرمود بهشت جایی که مکرمین است، این در حقیقت بیان آن است که اساره انسانیت در بهشت ظهور میکند. وقتی خدای سبحان از بهشتیا یاد میکند، میفرماد اینها فی جناتن مکرمون، نه یعنی ما اونجا اینها را گرامی میداریم، بلکه گرامی بودن اینها و کرامت اینها در بهشت ظهور میکند، اثر کرامت اینها در بهشت ظهور میکند. پس انسان که میتواند به فعلیت انسانیت برسد، یعنی میتواند به فعلیت کرامت برسد، نسبت انسان به فجور و تقوا علی سوا نیست، گرچه او مختار است. نسبت انسان به کرامت و دناعت علی سوا نیست، گرچه او مختار است. لذا اگر چنون که پیشرفت کرد، راهی برای حد او نیست. و قرآن کریم اصرار دارد که بگوید انسان در بین راه مکس نمی کند، درنگ ندارد، چیزی او را متوقف نمی کند، این دائما در سیر است. و اگر چنون که مکرم نبود، مثل خود شیطان اهانت می شود. و تنها راه کرامتم راه اطاعت است. و اگر کسی از اطاعت ترفی نبست، مورد تکریم خدا نیست. و اگر کسی مورد تکریم خدا نبود، اهانت می شود و مکرمی هم ندارد. فبود هیچ عاملی او را گرامی نمی دارد، اکرامش نمی کند. چرا؟ چون کرامت انسان در قرب اوست به حق و در انسان شدن اوست. حالا اگر انسان نشد، از انسانیت سقوط کرد، شده حیوان، خب خدا برای حیوان که کرامتی قائل نیست. و این که فرمود و تبارک الله و احسن الخالقین، این وعده است، یعنی شما می توانید به جایی برسید که اگر اون روح به شما داده شد، خدا درباره آفرینش شما هم بگوید تبارک الله. این تبارک الله چون صفت فعل است، از خود فعل انتظار میکنن، یعنی شما میشوید برکت الله. چرا؟ چون این تبارک صفت ذات نیست، ذات خدای سبحان با همه کمالاتش در ازل بود و هست. صفت فعل را از مقام فعل انتظار میکنن، در حقیقت صفت فعل عین فعل است، نه عین فاعل. اگر تبارک بودن خدا صفت فعل است و صفت فعل عین فعل است نه عین فاعل، پس انسان است که مبارک است. این که میبینید وقتی امامی به دنیا میآید، امام قبل میگوید هیچ مولودی در امروز اعظم و برکتن من هذا المولود به دنیا نیامده، همین است. این که میبینید امام ششم که به دنیا میاد، امام پنجم میفرماید کسی به دنیا آمد که از او برکت عظیمتر دنیا نیامده است، یعنی این منشأ برکت است، یعنی این برکت الله را الله آفرید، یعنی تبارک الله و احسن الخالقین. وگرنه این تبارک بودن، خالق بودن، احسن الخالقین بودن، اینا صفات ذات نیست. صفات ذات همون علم است و قدرت است و حیات است و سمع است و بصر است و امثال ذلک. اینا صفات فعل است که یاد شده است. صفات فعل از فعل انتزاع می شود، یعنی عین فعل است نه عین فاعل. پس خود شخص است که می شود احسن المخلوقین. چون این احسن المخلوقین است، خدا احسن الخالقین است. چون این متبرک است، خدا تبارک است. تبارک بودن خدا را از این فعل انتزاع می کنند، احسن الخالقین بودن خدا را از این فعل انتزاع می کنند. تا یک موجودی احسن المخلوقین نباشد، در آفرینش او خدا به خود نمی گوید احسن الخالقین. و احسن المخلوقین بودن هم به زیبایی جسمی نیست، چون در این بحث ها هیچ فرقی بین یوسف کنعان و بلال حبش نیست. پس حسن ظاهری معیار نیست. این چنین نیست که به یوسف کنعان بگوید تو احسن المخلوقینی، به بلال حبش نگوید. این طور نیست. پس این احسن الخالقین کاری به جسم ندارد، کاری به مرحله نباتی ندارد، کاری به مرحله حیوانی ندارد، فقط کاری به نشأه انسانی دارد. چون انسان احسن المخلوقین است، خالق او احسن الخالقین است. و البته موجودات دیگر حسنم، حسن در برابر احسن باید ساجد باشد، لذا فرشتگان در برابر او سجده کرده. و این کرامت است که برای انسان بالقوه حاصل است نه بالفعل. و یک راه دارد که انسان این کرامت بالقوه را بالفعلش کند، به اون راه تقواست. عمده بحث این است که ما نپنداریم نسبت انسان به فجور و تقوا علی سواست. اون مسئله مربوط به انتخاب است. انتخاب انسان یکسان است، هر راهی را که خواست برود مجاز است. اما کشش انسان، گرایش انسان، صورت نوعی انسان به سمت کمال است. و اگر این صورت را به این ماده ندادن، برای او عذاب عظیم خواهد بود. این همان است که از او به عنوان فطری بودن دین یاد می شود، که این فرما دین فطری است. و همین معنا به صورت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یاد شده است. این الا لیعبدون بیان مسیر است، یعنی او برای اینکه عابد بشود. البته در بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که عبادت هدف نهایی انسان ها نیست، هدف متوسط است. عبادت می کند برای اینکه مقام شهود و یقین برسد، که همود وعباد ربک حتی عطا کرد حتی عطا یعطی اکل یقین. یا این حتی برای منفعت است، نه برای تهدید، نه برای غایت، نه یعنی عبادت کن تا به یقین برسی، که اگر به یقین رسیدی عبادت رو رها کن. انسان مادامی که عبادت می کند اهل یقین می شود. این حتی منفعت است، یعنی اگر خواستی به این فائده برسی، اهل یقین باشی، اهل شهود باشی، راهش عبادت است. پس عبادت هدف متوسط انسان هاست، شهود کامل هدف نهایی قرار می گیرد، اونم درجاتی که برای خود یقین هست. پس کرامت انسان در مقام انسانیت اوس اولا، و این مخصوص آدم سلام الله علیه نیست، بلکه همه انسان ها ثانیان، و این مربوط به نفس انسانی او ثالثاً. و انسان مادامی که انسان بالفعل نشد، سهمی از کرامت ندارد رابعاً، و تنها راهش تقواست خامساً. و نسبت انسان به فجور و تقوا گرچه علی سواست، ولی استعدادش به تقوا بیش از استعدادش نسبت به فجور است سادساً، و سایر فروعاتی که ملاحظه فرمودید. والحمد لله رب العالمين.